اول ایمنی. جاده مخصوص کرج، شرکت صنایع غذایی. محمد رضا راننده لیفتراک بود و حدود 21 سال سابقه کار داشت. سارا دختر بزرگش بود و ضمن اینکه هوش خیلی بالایی داشت و همیشه جز شاگرد ممتازه مدرسه بود، آماده میشد برای کنکور سراسری امسال. همه خانواده هم امیدوار بودن که رتبه کنکورش دو رقمی میشه و میتونه پزشکی قبول بشه. محمد رضا داخل محل کارش دچار یک حادثه میشه. محمد رضا باید گواهینامه لیفتراکش رو تمدید میکرد که این کار رو انجام نداده بود. یعنی فراموش کرده بود که گواهینامش باطل شده. ساعت 10:30. دوشنبه 10 بهمن 1401، محوطه شرکت صنایع غذایی. داخل انبار یک پالت بار برمی‌داره و میبره سالن تولید. داخل محوطه یکی از همکاراش رو سوار میکنه تا سالن تولید برسونتش. با هم شوخیشون میگیره و سرعت رو بیشتر میکنه و ورودی سوله تولید تمرکزش رو از دست میده و چون تسلطی به جلوی مسیرش نداشت، برخورد شدیدی پیدا میکنه با در سالن. آقای حسن پور، همکار محمد رضا.
جلوی در انبار بودم و داشتم میرفتم سوله ساخت. محمد رضا خدا بیامرز اومد و یه بوق زد. برگشتم نگاش کردم، گفت بپر بالا. بهش گفتم برو حاجی، حتی بهش گفتم شر میشه برات، ولی گفت بیا بالا سوار شد. سوار شدم. یک کمی با هم شوخی کردیم. سر سوله سرعت و برد بالا که منو بترسونه. یهو لیفتراک چپ شد.
به محض برخورد شاخک و بار به کنار در سالن، لیفتراک بر میگرده و بار سقوط میکنه روی دو نفر بازدید کننده. آخه اون روز یه تیم بازدید کننده از دانش آموزان فنی و حرفه‌ای اومده بودن کارخونه. یکی از دانش آموزا متاسفانه به دلیل شدت جراحت ها فوت میکنه و نفر دوم دچار یک جراحت سطحی میشه. محمد رضا هم به دلیل آسیب شدید نخاعی از ناحیه کمر دچار قطع نخاع میشه و چون دیگه شرایط کار کردن رو نداشت، بر روی یک ویلچر مهمان کنج خونه پر از ماتم میشه. ضربه سختی به محمد رضا وارد شد. 21 سال راننده لیفتراک بود و هنر دیگه هم نداشت. سعی کرد کار پیدا کنه اما پیدا نمی‌شد. متاسفانه بعد از یه مدت روی آورد به مصرف مواد مخدر، تا اینکه بعد از چند ماه اعتیاد شدیدی پیدا می‌کنه. کار به جایی رسید که حتی برای تأمین هزینه مواد مخدر قسمتی از لوازم منزلش رو هم فروخت. در این مدت چند مرتبه محمد رضا تشنج میکنه و به بیماری قلبی و نارسایی کبد هم دچار شده بود، تا اینکه 29 اردیبهشت به دلیل ایست قلبی ناشی از مصرف مواد مخدر جونش رو از دست میده و فوت میکنه. سارا امسال کنکور داشت و آماده یک حضور پرقدرت بود، ولی اتفاقهای تلخی که برای پدرش افتاد و در نهایت اونو از دست داد شکست سنگین روحی برای سارا ایجاد میکنه و چند هفته بعد مرگ پدرش صحبت علت مرگ و اعتیاد پدرش سر زبونها افتاده بود و خیلی بدتر از قبل سارا رو آزار میداد. تیر ماه 1402، ساعت 5 صبح، منزل آقای جباری. مادر سارا ساعت 5 صبح بیدار میشه و میبینه سارا هنوز خوابه. میره تو دخترش رو بیدار کنه. هرچی صدا میکنه سارا بیدار نمیشه. در حالی که سر تا پا استرس وجودش رو گرفته بود، با حالت گریان و صدای لرزان با اورژانس تماس میگیره. سارا نتونست به محل برگزاری آزمون برسه، چون شب قبل با مصرف دارو اقدام به خودکشی میکنه و تلاشای کادر درمان بی نتیجه موند و خانواده کمتر از 2 ماه یک مرگ دیگه از اعضای خانوادشون رو تجربه میکنن. این بود یک سرنوشت تلخ و عجیب و غریب در راستای متلاشی شدن یک خانواده.
سلام و عرض احترام به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم با بررسی پرونده ای از سلسله حوادث ناشی از کار. و از شما دعوت میکنم که از طریق سامانه پیامکی 30,000,36,37 پیام و موضوع خودتون رو با ما در میون بگذارید تا پرونده‌ای رو ایجاد و مطرح کنین، بلکه درس آموخته‌ای باشه برای دیگران. به دلیل شرایط خاص پرونده امروز و اینکه 2 نفر با شرایط ناراحت کننده جونشون رو از دست دادن، امکان ضبط مصاحبه با شاهدین و اعضای خانواده مهیا نشد. نمیدونم از چه واژه‌ای استفاده کنم، بگم یک حادثه بچگانه یا یک حادثه‌ای که شروعش و پیامدهاش خیلی عجب و غریب بودن. ولی به هر حال 3 نفر فوت کردن. اینجا کی مقصر هست؟ راننده لیفتراک خودش باید بدونه که گواهینامش اعتبار داره یا نه. مسئول یا سرپرست واحدی که لیفتراک ها تحت کنترلش هست هم باید از این موضوع مطلع باشه. واحد ایمنی هم باید بدونه فردی که از لیفتراک استفاده میکنه آیا صلاحیت لازم به عنوان راننده لیفتراک رو داره؟ و در نهایت کارفرما باید در برابر قانون پاسخگو باشه. اینجا مسئولیت واحد ایمنی بیشتر هست و این واحد است که باید صلاحیت ها رو ارزیابی و بررسی کنه. متاسفانه این موضوع پیگیری نشده بود. که باعث شد تا هزینه های خسارت و دیه اون دانش آموز از سوی بیمه مسئولیت مدنی قابل پرداخت نباشه و کارفرما تمام هزینه ها رو پرداخت میکنه. موضوع بعدی که شروع کننده این سریال مرگ بود، از عدم رعایت شرح وظیفه برای راننده لیفتراک شروع میشه.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
ماده 3 آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک اشاره میکنه که سوار کردن و انتقال کارگران و دیگر افراد متفرقه توسط لیفتراک ممنوع است، حتی برای یک مسیر کوتاه، حتی در حین تردد بدون بار. پس حمل و نقل افراد توسط لیفتراک ممنوع است و اگر این موضوع مشاهده بشه، راننده لیفتراک متخلف شناخته میشه.
بعضی مواقع که با رانندگان لیفتراک صحبت میکنیم، اشاره میکنن که برفرض مسئولم ازم خواست یا مدیر کارگاه ازم خواست که سوارش کنم یا یکی از همکاران رو سوار لیفتراک کنم. جواب برای این گروه از عزیزان این هست: در آیین نامه و استانداردهای ایمنی لیفتراک بارها تاکید میکنه مسئولیت ایمنی لیفتراک با راننده یا اپراتور لیفتراک هست. به نظر شما راننده میتونه جلوی کارفرما در بیاد و بگه من انجام نمیدم؟ مثلا به رئیسم بگم که ببخشید این کار تخلف هست، خدایی نکرده اگر اتفاقی بیفته گرفتاریش برای من هست. اینجا فردی از طرفی دستور بالادستی رو اجرا نکرده و از طرفی داره قانون رو رعایت میکنه و به وظیفه قانونی و حقوقی خودش عمل میکنه. حالا به نظر شما چند درصد از کارفرماها این رفتار پرسنل رو مورد تشویق و تقدیر قرار میدن؟ من جواب میدم که در خیلی از موارد چنین پرسنلی توبیخ میشن. پس کارفرمای محترم، مسئول عزیز، اگر پرسنل قانون رو رعایت میکنن، به جای سرزنش و توبیخ کردن تشویقشون کنیم، حمایتشون کنیم. رعایت قانون استاندارد هیچ وقت به ضرر و زیان ختم نمیشه و کارفرما رو مجبور به جبران خسارت نمیکنه.
وکیل پایه 1 دادگستری:
کارفرمایان محترم، عنایت داشته باشین که حسب ماده 64 آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک، مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه به عهده شماست و در صورت وقوع هر گونه حادثه به دلیل عدم توجه به الزامات قانونی، مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به زیان دیدگان هستین.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
توجه داشته باشین که ماده 16 آیین‌نامه ایمنی لیفتراک اینطور بیان میکنه که رانندگان لیفتراک حین رانندگی باید از انجام اعمالی مثل خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، صحبت با تلفن همراه و استفاده از داروهای خواب‌آور و هر گونه شوخی و اعمال غیر ایمن که باعث عدم تمرکز میشه خودداری کنن.
کارفرمایان و مسئولین محترم ایمنی، لطفاً از استقرار آیین نامه ایمنی لیفتراک در کارگاه اطمینان حاصل کنین. رانندگان عزیز لیفتراک، لطفاً حدود مسئولیت‌های خودتون در این حوزه رو بدونید و پیوسته به این فکر کنید که یک خطای فردی میتونه هم خودتون و هم همکارانتون رو گرفتار حوادث کنه. تشکر میکنم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگارتان ایمن و خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یکی از مهمترین عوامل پیشرفت تمدن‌ها اختراع قلم بود. قلم و البته خط نقش مهمی در ثبت تاریخ و اتفاقات روزگار داشتند. اولین نسخه های خط و قلم به دوره انسان های اولیه برمیگرده. انسان ابتدا با سنگ روی دیوار حکاکی میکرد. اولین ایده نوشتن و حکاکی در غارها از رد خون حیوانات شکار شده گرفته شده. اولین وسایلی که به عنوان قلم استفاده می شده، سنگ چخماق نوک‌تیز و گاهی انگشت آغشته در شیره گیاهان یا خون حیوانات بوده. یونانی ها در حدود 4000 سال پیش اولین خط را به وجود آوردند و برای این کار از قلمی استفاده می کردند که از فلز، استخوان یا آج ساخته شده بود. آنها با این قلم ها روی لوحه هایی که مومندود شده بود می نوشتند. بعدها قلمی از ساقه به هم بافته شده نباتات ساختند که نوک آن فاق داشت و آن را در نوعی جوهر فرو می بردند و برای نوشتن بر روی پاپیروس به کار می گرفتند. چینی ها برای نوشتن از قلموهای مخصوصی از پشم نرم شتر استفاده می کردند. جوهری که به کار می بردند رنگ بسیار تیره و خاصیت ضد آب داشت. با پیدایش کاغذ افراد برای نوشتن از پر و دم پرندگان استفاده می کردند. اینطور که نوک تیز پر رو کمی شکاف می دادن و در مرکب فرو می بردند. مرکب از لای پر روی کاغذ جاری می شد. با آنکه قلم پر دوام زیادی نداشت، به مدت هزاران سال محبوب ترین ابزار نوشتن انسان به شمار می رفت. اولین قلم از جنس فولاد در سال 1780 در انگلستان ساخته شد. البته مورد استقبال مردم قرار نگرفت و تا 40 سال بعد نیز متداول نشد. سال 1820 استقبال عمومی از قلم‌های فلزی باعث شد این نوشت‌افزار وارد چرخه تولید بشه. اولین خودنویس در آمریکا در سال 1880 میلادی ساخته شد. میشه گفت تا قبل از قرن 20 خودنویس ها اوج تکامل قلم بودند. در اون زمان خودنویس ها از طلای 14 عیار ساخته می شدن. نوک خودنویس ها از دو فلز صاف و سخت ساخته میشه که با آنها قلم به راحتی و بدون خراش می نویسه که در تسریع فرایند انتقال و نگاشتن راحت تر متن نیز تأثیر زیادی داره. در داخل خودنویس ها محفظه‌ای وجود داره که از جوهر محافظت می کنه. کاهش زمان نوشتن با اختراع قلم‌های ساچمه‌ای یا همان خودکار را می‌توان مهمترین اثر مخترعان در حوزه نوشتار دانست. اولین خودکار در قرن 20 اختراع شد. خودکارها به سرعت بین مردم محبوب شدند. خودکارها فرایند نوشتن را فوق‌العاده آسان کردند. پرکاربردترین وسیله نوشتن مداد مشکی. کلمه پنیسیلوس در زبان لاتین به معنی دم کوچک است. از این کلمه برای قلم ظریف و نرم استفاده می کردن. کلمه پنسل در ابتدا به معنی قلم موی کوچک و نوک‌تیز بود. اولین مدادهای مشکی از جنس سرب بودن و زمانی که بر روی کاغذ کشیده می شدن به رنگ خاکستری در می اومدن. مدادهای مشکی اولیه که از جنس گرافیت و جزء انواع طبیعی کربن به حساب می اومدن خالص و بدون چوب بودن. در سال 1500 در انگلستان معادن گرافیت کشف شد و کمک شایانی به وجود آمدن مداد مشکی کرد. مردم برای علامت زدن قایق‌ها و گوسفندان از آن استفاده می‌کردند. دولت انگلستان نیز از گرافیت در ساخت توپ‌های جنگی استفاده می‌کرد. در سال 1560 اتفاق جالبی رخ داد. یک زن و شوهر ایتالیایی یک تکه گرافیت را میان دو تکه چوب سرو قرار دادند و به همین ترتیب اولین مداد مشکی به شکل امروزی به وجود آمد. در سال 1760 خانواده مشهور فبر کارخانه خود را در نورنبرگ آلمان تأسیس کردند، اما به موفقیت زیادی دست نیافتند. این کارخانه گرافیت را تبدیل به نوعی مداد مشکی می کرد. بعد از انقلاب صنعتی فرانسه و پس از اینکه دولت انگلستان صدور و انتقال گرافیت را به فرانسه منع کرد، فرانسه به این فکر افتاد تا خود بتواند از گرافیت مداد مشکی تولید کند. در آن زمان شیمیدان فرانسوی به نام کنته تلاش کرد تا بتواند از گرافیت به صرفه‌تر و مؤثرتر از قبل استفاده کند. بدین منظور عبارت از پختن گرافیت و خاک رس را که اختراع خود بود در سال 1795 میلادی ثبت کرد و پس از آن مدادهایی که از چوب و مغزی تشکیل شده بودند به بازار آمدند. جالب بدونید امروزه در بازار مداد مشکی به نام کنته وجود داره که در زمینه طراحی از اون استفاده میشه. در سال 1945 مارسل بیک فرانسوی شرکتی تأسیس کرد که شهرتش به خاطر تولید محصولات یک بار مصرف از قبیل فندک، آهنربا، خودکار و ریشتراش به سرعت همه‌گیر شد. خودکار در سال 1950 در این شرکت تولید شد و عنوان کالای یک بار مصرف را با خود به یدک می‌کشید. این مدل خودکار مقام پرفروش‌ترین خودکار دنیا را در اختیار دارد. در سال 1962 برابر با 1341 شمسی، علی اکبر رفوگران پس از توافقهای اولیه با شرکت فرانسوی و تهیه 11000 متر زمین در تهران نو، کارخانه خودکار را احداث و با ماشینالات فرانسوی تجهیز کرد. این کارخانه که در مراحل اولیه شروع به کار حدود 100 پرسنل داشت، نه تنها توانست یک برند محبوب از خودکاری کاملا ایرانی را تولید نماید، بلکه با خریداری کارخانه مداد سوسمار نشان معروف که در آن دوره بر سر زبان‌ها بود، بار دیگر مداد سوسماری را به محبوبیت رساند. تولید قلم‌ها امروزه رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته و از بحث اختراع به تولید انبوه رسیده. امروزه شرکت‌های مختلفی انواع متفاوتی از قلم‌های نوشتاری را تولید و روانه بازارها می‌کنند. شاید بشه گفت قلم‌ها دیگه یک کالای عادی به شمار میان و بخشی از زندگی بشر محسوب میشن. امیدوارم روزگار خط خوش شادی و سلامتی رو براتون رقم بزنه. خدا نگهدار.
یک نکته.
انتخابات برادران عزیز برای کشور ما و ملت ما یک فرصت است، برای دشمنان ما یک تهدید است. انتخابات رو دست کم نباید گرفت. اینکه بعضی ها راجع به انتخابات حرف میزنن، هرچی دلشون میخواد میگن، مردم رو دل سرد میکنن، اینو نباید انسان با آسانی از این عبور بکنه. انتخابات برای کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی است. اولا انتخابات اگر پرشور انجام بگیرد و مردم به صورت کامل پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنن، این تضمین کننده امنیت کشوره. این اول امنیت کشور رو تضمین میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه دشمنانی که کشور را ملت را تهدید میکنند، اینها از پشتوانه مردمی بیشتر حراس دارند تا امکانات تسلیحاتی ما. بله از موشک ما میترسن، اما از پشتوانه مردمی نظام بیشتر میترسن. حضور در انتخابات نشان دهنده پشتوانه مردمی از نظام است، به همین دلیل موجب امنیت است. این یک. ثانیاً نشان دهنده عزم و اقتدار ملت ایرانه. خب گرفتاری هایی وجود داره در کشور، خود اونها هم میدانند این تحریم های اونها به اضافه بعضی از کمکاری هایی که خود ما داریم مشکلاتی برای مردم درست کرده، گلایه هایی مردم دارن. با وجود این، چون پای انتخابات در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است، چون پای امنیت کشور در میانه، مردم میان توی میدان. این نشون دهنده عزم ملی، اقتدار ملی و بصیرت ملی است.
پای عشق تو میمانم سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو میخوام. انگور قرمز با تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، پرتقال پالتار، هلو تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www